هم به خدا بگو. خیلی ممنونم، شب بسیار زیبایی رو براتون آرزو میکنم، تا سلامی دوباره، خدا نگه.
استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد در پیشگیری از مسمومیت با گاز CO از اهمیت بالایی برخوردار است و بخاری های بدون دودکش به هیچ عنوان از تولید گاز CO جلوگیری نمی کنند. کنترل و انسداد منافذ مسیر دودکش قبل از راه اندازی بخاری بهترین راه پیشگیری از بروز حوادث مسمومیت به شمار می رود. دقت و توجه به داغ بودن دودکش نیز بهترین آزمایش سلامت دودکش است. اگر لوله دودکش بخاری شما سرد است، دلیل آن خارج نشدن محصولات احتراق و گازهای سمی از دودکش است. در این صورت باید ضمن رفع نقص به طور موقت با باز کردن قسمتی از در یا پنجره تهویه در محیط ایجاد نمایید.
John! اینجا رادیو سلامت.
امیر جو را با آسیاب میبرد، آرد میکند و از آرد خود نان میپزد و هفت روز نان جو و کشت میخورد، نانی که خود پخته. در این هفت شب و هفت روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد.
تمام این کارها برای معالجه است.
طب ایرانی.
به نام فریدگار یکتا، برنامه طب ایرانی رو آغاز میکنیم. میخواییم راجع به پاییز حرف بزنیم. طب ایرانی و موضوعات مختلفی که شما سوال کردین، یکی از این موضوعات بحث مزاجی و اجابت مزاج و یبوست. آیا در فصل پاییز وضعیت اجابت مزاج ما ممکنه تغییر کنه؟ طب سنتی یا همون طب ایرانی چه توصیه هایی داره برای اینکه وضعیت مزاجی ما بهتر بشه؟ همه اونهایی که از ما میخواستن راجع به دستگاه گوارش حرف بزنیم، راجع به وضعیت مزاجی حرف بزنیم، راجع به بد کار کردن روده ها و دیر کار کردن روده ها صحبت کنیم، همین الان میتونن سوالات شما از ما بپرسن. پیامکمون 3102، تلفنمون 021-22-65-28-76. منتظر هستیم سوالاتتون رو مطرح کنید در رابطه با طب سنتی یا همون طب ایرانی و وضعیت مزاجی و برای کسایی که یبوست دارن. در این برنامه من کیانا فرایی به اتفاق فرزاد محمدی که هماهنگ کننده برنامه است، پویا شریعت مداری که صدای ما رو درست و دقیق و شفاف به گوش شما رسوند و حمید فروزنده که در مورد ارتباطات با شما تلفنی صحبت میکنه، به اتفاق سرکار خانم خسری که تهیه کننده برنامه هستند، تا ساعت 9 هستیم و مهمان و کارشناس برنامه هم که دکتر حسن اکبری که متخصص آسیب شناسی یا همون پاتولوژی هستن، دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شهید بشی و متخصص طب سنتی که حالا دیگه الان بهش میگن طب ایرانی. دکتر خوش اومدین، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب خدمت همه عزیزان، شنوندگان مهربون و با وفا و سرکار عالی، همکاران خیلی خوبتون که زحمت میکشن تا ما دقایقی در خدمت عزیزان و بزرگواران باشیم.
ممنون، متشکرم. دکتر اکبری، شما حالا یه بخش یه وجهی ازتون طب مدرن و پاتولوژی و برحال یه کار خیلی مدرنه دیگه، مرتبا در حال پیشرفته، بحث سلولی خیلی مهمه توی دنیا. ولی طب سنتی یا طب ایرانی اصلا الان چی کار میکنه؟ یعنی مثلا ما فهم کنیم دیگه مال زمانی که مردم یه آسیاب توی خونه داشتن و گندم آسیاب میکردن و خوشون
با اسب و اینا میرفتن این برون
با گاری و اینا، الان کاربرد داره؟ اصلا چرا طب سنتی خوندیم شما؟
اصلا خدمتتون که ببینید، طب ایرانی اثرات خیلی خوبی میتونه در پیشرفت کشور و عرض کنم که تولید ثروت و بهتر شدن معیشت مردم داشته باشه. ببینید من فقط یه چند تا دونه از این عرض کنم که امکاناتی که طب سنتی ایرانی میتونه برای کشور فراهم بکنه، احتمالا حالا بعضی از مسئولین هم دارن صدای من میشنون. ببینید مثلا در خصوص محصولات غذایی سالم، الان تو تمام دنیا همه دنبال محصولات غذایی سالم.
بله دقیقاً.
و این تو آموزه‌های ما هست. ما الان کتابی داریم به نام کتاب فلاحت یا فلاحت از آقای امام رضا علیه السلام، این توی استان قدس هستش. این خیلی خوبه مثلا وزارت کشاورزی ما بیاد رو این کار کارشناسی بکنه و ازش استفاده بکنه. ما دامداری طب سنتی داریم با روایات فراوان، یعنی اینکه اصلا ما چطور میتونیم دامداری خوبی داشته باشیم و از چه حیواناتی میتونیم برای سلامت مردم استفاده بکنیم. یه نمونهش رو میگم.
بله.
که روایت در واقع از روایت بالاتر آیه قرآن است. مثلا در قرآن میفرماد افلا ینظرون الی ابل کیف خلقت. آیا توجه نمی کنید به اینکه ما این حیوان رو چطور خلق کردیم؟ خیلی جالبه، خیلی از بیماری هایی که الان ما باش مواجه
بله.
هستیم، از جمله همین سرمخوردگی های پاییز و
اینا که
زیاد شده، اگه مردم به جای گوشت گاو گوشت شتر بخورن، این بیماری ها اصلا به وجود نمیان. مثلا ام اس، لوپوس، دیابت ها، این هم دیابت نوع 1 و 2 منظورمه، پروتئین بله. یوریا، یعنی آشکار شدن پروتئین در ادرار بیش از حد طبیعی، همه اینا یه جورای وابسته به سیستم ایمنی هن. خوردن گوشت شتر به جای گوشت گاو خیلی از این بیماری ها رو پیشگیری میکنه. خب الان کجای مملکت ما از اینا دار استفاده میشه؟ خیلی محدود.
خیلی
ما یک زمانی بالای 1,000,000 نفر شتر در ایران داشتیم، الان حدود 170,000 نفر شتر داریم، در حالی که از اونور ما 16,000,000 رس گاو داریم.
بله.
خب در حالی که توی منابع ما اشاره شده که گوشت شتر یه جورایی شفاه، در حالی که گوشت گاو بیماریه و مردم ما بیشتر دارن گوشت گاو مصرف
استفاده میکنن.
خب همین، یعنی طب سنتی اثرات اینطوری داره.
دقیقاً.
اشتغال زایی که طب سنتی در زمینه تولید داروهای حیوانی، گیاهی، معدنی داره و مشارکت صنعت رو میطلبه، اینا همش میتونه پس مزایای استفاده از طب سنتی باشه. اصلاح نان سالم، درختای مثمر، از بین بردن بیابون‌ها و خیلی از مسائلی که ما الان باش مواجه هستیم میتونه با طب سنتی ایرانی واقعا از بین بره. پس این که من رفتم دنبال طب سنتی ایرانی فقط بحث سنتی بودن و قدیمی بودن است. و یادتون باشه هر چیز قدیمی الزاماً بد نیست.
نه.
مثلا شما میدونی که فرض کن احترام به پدر مادر خیلی قدیمیه، ولی ما داریم استفاده.
بله.
بو کردن عطر خیلی قدیمیه، ولی ما همه هممون از گل استفاده میکنیم، از دمنوش ها استفاده میکنیم. و اینا اتفاقا من اینطور همیشه اینطوری میگم اینها گنجینه های فراموش شده ما هستن که ما باید اتفاقا گنجینه ها رو بیاریم و ازشون دوباره استفاده بکنیم در کنار طب مدرن. طب مدرن جای خودش رو داره و خوب هم داره و عالی هم هست و من خودم جزء کسایی هستم که حتما فکرم اینه که اگه امروز ابن سینا بود حتما از تمام امکانات طب جدید استفاده میکرد، منتها اون چیزایی هم که خودمون داشتیم هم استفاده
میکرد. دقیقاً همینطوره. یعنی در واقع ما در این برنامه اصلا هدف اون همینه. من خودم سوالات مختلف رو یادمه که دکتر اکبری خیلی قاطعانه گفتن شما مثلا باید برین عمل بشین، شما باید برین کورتون استفاده کنین، یعنی
به جا
هم طب
سنتی اون قسمت های خوبش علمیش باید
استفاده بشه،
هم طب جدید باید استفاده بشه.
دقیقا.
و اصلا ما یه طبی درست کردیم به نام طب فرانوگرایی که هم همه خوبی های طب سنتی رو داره، هم همه خوبی های طب جدید رو داره. اینجوری ما همه مردم ما از همه امکانات بشر، از همه امکانات علمی طب، علم طب استفاده.
بسیار خوب. خب خودم هم یکی از مشتریاش حتما خواهم بود. خیلی هم عالی. خب ما راجع به وضعیت مزاجی هم صحبت میکنیم، من سوالات شما رو هم دارم میبینم. اما اما
امروز یه قسمت نداریم.
چرا همین
الان باغبانا؟
چرا
ما ارادت داریم خدمتشون؟
خواهش کنم آقای دکتر،
خیلی صحبتاشون خوبه، من خودم استفاده
میکنم. بله اختیار داری، خواهش میکنم.
توصیه میکنم مردم حتما به دقت گوش کنن چون بیاناتشون کاملا علمی هست، ما هم استفاده میکنم.
بله همینطور. خب همونطور که دکتر اکبری به درستی اشاره کردن، صحبت های دکتر باغبانا رو بشنویم که راجع ویتامین دی صحبت کردن، بعد از دکتر اکبری هم بیشتر خواهیم پرسید.
در محضر طبیب.
سلام دوستان، روزتون بخیر. من دکتر حمید شمسی باغبانان، متخصص طب ایرانی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی البرز هستم. در ادامه صحبت‌هایی که در مورد حفظ سلامت افراد مسن داشتیم، امروز میخوام به چند نکته دیگه هم اشاره کنم. برای اینکه افراد مسن توانایی جسمی خودشون رو حفظ کنند، باید خواب خوبی داشته باشند. بهترین زمان خواب زمانی هستش که فرد قبل از ساعت 11 تا 12 به خواب میره و صبح هم با سرحالی بیدار میشه. اگر در غیر این باشه، در حقیقت فرد خواب خوبی نداره. خواب خوب هستش که سبب میشه که افراد جامعه انرژی از دست رفته خودشون رو جبران کنند و همچنین سیستم ایمنی خودشون رو تقویت کنند. دیر بیدار میشید، باید الگوی خواب خودتون رو اصلاح کنید. برای اصلاح خواب من چند روش رو خدمت شما عرض میکنم. اولا پیشنهاد میکنم تا جایی که براتون مقدوره قرص خواب نخورید. اگر از قبل قرص خواب میخوردید، کارهایی که من به شما میگم رو انجام بدید و بعد از اینکه خواب شما اصلاح شد، کم کم قرص خوابتون رو کم کنید. اما اولین راهکار این هستش که اگر شبها دیر به خواب میرید، مثلا 3 شب به خواب میرید و صبح دیر هنگام از خواب بیدار میشید، مثلا ساعت 10-11، بهترین کار این هستش که ساعت رو کوک کنید و هر روز 1 ربع از روز قبل زودتر بیدار بشید و البته ظهرها نخوابید. این سبب میشه که کم کم ساعت بیولوژیک شما خواب شما را تنظیم کنه و بعد از 1-2 روز عوض این که 3 شب به خواب برید، 2.5 به خواب برید، 2 به خواب برید و کم کم خواب شما به طور طبیعی اصلاح بشه. هر شب میتونید 1 قطره روغن بادام شیرین طبیعی داخل حد بینی بریزید. این سبب میشه که هم خوابتون زود هنگام بشه و همین که اگر در طی شب از خواب بیدار میشید، این مشکل کم کم رفع بشه. حدودا انتظار داریم که بین 5-7 روز طول بکشه تا اثر این درمان روی شما ظاهر بشه. راه دیگر این هستش که شب هنگام قبل از خواب چند دانه بادام درختی ایرانی بدون پوست رو استفاده کنید و میل کنید. یک توصیه دیگه هم که برای اصلاح خواب شما میتونم بکنم این هستش که شبانگاهان یک مقدار کاهو استفاده کنید. مقداری از کاهو رو در حقیقت میل کنید، سبب خواب خوب شما میشه. خب میدونید کاهو یک مقدار مزاجش سرد هست، برای اینکه سردی اونو بگیرید میتونید به اون یک کمی میخک یا اینکه یک کمی دارچین اضافه بکنید. امیدوارم با مراعات مواردی که خدمت شما عرض کردم، اگه خواب نامناسبی دارید، کم کم خوابتون اصلاح بشه. آرزومندم که همیشه تندرست و سلامت باشید. تا گفتمان دیگر، خدا نگهدار شما باد.
خب صحبت ها رو شنیدیم، دکتر باغبانا صحبت میکردن راجع به خواب که خب بحث خوابم خیلی پرطرفدار بود و من فکر کنم یه بار دیگه لازمه که ما از دکتر اکبری خواهش کنیم که یه بار دیگه راجع به خواب صحبت کنیم با شما دکتر. اما دکتر اکبری
مثلا در پاییز،
مثلا در
امروز برنامه راجع به پاییزه، خواب و پاییز، خواب و یبوست،
دقیقاً
خواب و پاییز و یبوست و ویتامین دی
و ویتامین دی دقیقاً. خب دکتر اکبری ویتامین دی رو هم بگین. سوالم خیلی زیاده، به منم اعتراض کردن، گفتن این موجی فقط حرفای خودش رو می‌ذاره، سوالای منم نه بقیه میپرسه که من سوال را میپرسم. چشم، حتما. 3102 پیامک 021-2265-2876 شماره تلفن دو ترک بری بفرم.
بله، من قبل از خواب اول ویتامین دی رو خیلی سریع بگم. ویتامین دی جزء ویتامین محلول در چربیه و باید یادمون باشه که بسیار مؤثر در عملکرد سیستم ایمنی.
بله.
پس اگه ویتامین دی تون آزمایش کردید زیر 50 بود، حتما ویتامین دی حداقل هفته یه از این کپسولای ژله‌ای هستش.
بله.
5000ش رو هفته یه دونه میل کنید تا به بالای 50 برسه، ولی دیگه بین 50 و 70 دیگه کافیه. یعنی سعی کنید هرگز ویتامین دی تون رو بالای 70 نبرین، برای اینکه ممکنه برحال چون ویتامین دی و کل ویتامین‌های محلول در چربی زیادیشون هم ضرر داره.
درسته.
معمولا ما به مریض میگیم بین 50 و 70 خوبه دیگه، چون خطر این هست که وقت خیلی بره بالا باعث پوکی استخوان و اثرات منفی میشه. خب این از ویتامین دی بگذاریم. اگه محصولات غذایی بخواد که اتفاقا به پاییزم ربط
آره.
داره و ویتامین دی رو بتونیم، یکی از پیشتازهای ویتامین دی چربی های حیوانی مخصوصا کلسترول حیوانی هستش. میدونید که سالها نزدیک 70 سال هی به مردم گفتن چربی حیوانی بده، نخورید نخورید نخورید، ولی تقریبا سال 2015 بود که سازمان دارو غذای آمریکا FDA اومد گفتش که ما اشتباه کردیم و آدرس اشتباهی دادیم و یه جور تلویحاً عذرخواهی کرد از
بله.
که 70 سال ما به مردم گفتیم روغن حیوانی خوب نیست. بعد اومدن تو مطالعات دیدن که اتفاقا اونا که روغن حیوانی میخوردن کمتر روماتیسم میگرفتن، کمتر دچار سکته قلبی و مغزی میشدن. بعد یه دانشمندی هم اومد یه متاانالیز انجام داد و گفتش که اصلا عرض کنم خدمت شما که این بیماری تصلب شرائین یا گرفتگی عروق قلبی یه بیماری خود ایمنیه و اصلا ربطی به خوردن روغن و حیوانی
نداره.
یعنی سالها اینا آدرس اشتباهی داده بودن. جالبه که این توی روایات خودمون هست که امام صادق علیه السلام فرمودن هر لقمه روغن حیوانی که میخورید همونقدر از بیماریاتون کم میشه تا به 50 سال برسید. به 50 سال که رسیدید شب دیگه روغن حیوانی نخورید. اینم حواستون باشه.
بله،
این راجع به ویتامین دی من گفتم. راجع به خوابم بگم، اتفاقا قبل از اینکه صحبت کنم من رو آنتن داشتم خدمت استاد خانم دکتر فرهی عرض می‌کردم.
چون
خانم
دکترم
به هر حال همکار ما هستن، خودشون پزشک هستن و
صاحب
نظرات خیلی خوبی هستن. خانم دکتر عرض می‌کردم که دانشمندا میگن خواب از ساعت حوالی 9 تا 12 معادل 10 ساعت خوابه. من خواهشم اینه که زودتر بخوابین، مخصوصا الان که دیگه شبا خیلی طولانی شده. ساعت 9 بخوابین، از اونور قبل از اذان صبح بیدار میشین، هم میتونین بالاخره ما رو دعا کنین، نماز شب بخونین، هم میتونین قرآن بخونین و مردم مظلوم فلسطین هم دعا کنین تو این ایام. و عرض کنم خدمتتون که پس خواب رو هم جالبه، طب غربی میگه go to bed soon، یعنی زود برو به رخت خواب.
بله.
اونا میگن زود بخواب.
بله، خیلی مهمه براشون.
آیات و روایات هم تاکید بر خواب، زود خوابیدن داره. ائمه اطهار فرمودن شیعیان ما زود میخوابن. ما میگیم شیعه یعنی همه مسلمان ها، چون همه مسلمان ها ائمه رو دوست دارن و تابع هستن. و همچنین عرض کنم خدمت شما که راجب یبوست و پاییز هم یه جمله بگم.
بله،
که عنوان برنامه‌مون هست. ببینید پاییز سرد و خشکه، یبوست هم از سردی و خشکی میاد، پس بنابراین یه ارتباط مستقیم بین فصل پاییز و یبوست وجود داره. در فصل پاییز بهتره که از غذاهای گرم و تر بیشتر استفاده بشه، چون هم هوا سرده هم خشکه. پس غذاهای گرم و تر مثل انواع آش‌های ایرانی، انواع سوپ‌ها، عرض کنم که حلیم، کله پاچه، البته به میزان اونقدی که به هر حال بهتون سازگاری داره، و آب قلم. الان خیلی ها میان میگن آقای دکتر اینا که شما میگه همه گرونه، من میگم این قلمای بزرگ گاوی بره. هست. بعضی میگن دکتر من نمیگین گوشت گاو ضرر داره، ولی قلمش خوبه. در روایت داریم که روغن گاو شفاست، گوشتش درده ولی روغنش شفاست. شما قلم گاوی بگیرین
بله.
این الان گفتم قلم گاهی فردا گرون میشه. ولی خب نه، من خواهش میکنم این فروشنده ها و اینا هم یه ذره مراعات مردم رو بکنن. حالا دوتا مشتری زیاد شد دیگه قیمت رو بالا نبرن، این هم تفضلن کمک بکنن که بالاخره قشر آسیب پذیرم بتونن دسترسی داشته باشن. یه قلم رو شما بپزید تا یه هفته آبشو دارید، اینو تو غذاهاتون بریزید، یکی استکان بدین بچه‌هاتون بخورن، خودتون بخورید. فصل پاییز فصل خیلی خوبیه برای مصرف اینجور چیزا، مثل آب قلم. و حالا گاهکداری مثلا بعضیا که مریض دارن، اگه مثلا برن مراجعه بکنن به این کله پاچه یا یکم آب کله پاچه بله. به مریض بدن، اینم در فصل پاییز خیلی خوبه، مخصوصا برای کسایی که یبوست دارن. بعضی من شنیدم انقدر یبوست شدید دارن، اتفاقا همین یکی دو شب پیش یکی از بیمارا میگفت من 4-5 بار آب میگیرم به خودم تا شکمم یه بار کار کنه. قبلا یه گفتم خیلی کار خطرناکه
بله.
میتونه باعث سیاه شدن روده ها بشه، یعنی با شلنگ آب وارد بله. روده میکنن بعد شکمشون کار کنه. خب به جای این کار میتونید از در واقع این سرنگای بزرگ 60 سی‌سی از روغن زیتون یا آب قلم یا آب کله پاچه اینا استفاده کنید که روده رو نرم میکنه و آسیبم نمیزنه. دماش هم باید ولرم باشه، یعنی هم دمای بدن باشه. آره اینم راجع به پاییز و خواب و پاییز و یبوست گفتم. حالا بریم سراغ سوالای مردم.
بله سوالم که خیلی زیاده دکتر، هم در مورد گوش گاو و گوش شتر سوال داریم، هم روغن حیوانی سوال داریم، هم مزای سوال داریم که من خدمتتون الان همه رو میخونم. 917-934 گفته که آیا روغن شحم گاو، درست میخونم
بله، شحم گاو
مفیده یا مضر، و نظر شما پرسیده. من اینو با یه سوال دیگه میخونم. 902-573 گفته کسی که فیبروم داره آیا چربی حیوانی براش مضر یا نه. دکتر علیه چربی حیوانی خیلی صحبت شده، به خاطر همینم حالا من دو تا رو روغن گوسفندی هم البته سوال کردن که بهتره یا نه. 936 خانم فیروزی از کرج گفته روغن گوسفندی بهتره یا گاو، دکتر بفرمایید.
ببینید روغن های حیوانی به همین ترتیبی که من میگم یادداشت کنن، اونا که کاغذ و قلم دستشون هست بله. بدونن که روغن ها چجوریه. اولین و بهترین روغن، اتفاقا این من تو کتاب شوارتز 2015 که میدونی یه کتاب معتبر جراحیه
بله.
دیدم نوشته بود که برای مریض هایی که در دوره نقاهت هستن بله. و جراحی های بزرگ کردن، جالب گفته بود روغنی که از شیر گاو تهیه میشه بهشون بده. این میشه همون روغن زرد خودمون،
روغن حیوانی خودمون.
پس این منبع علمیش هم گفتم که همکارای پزشک امکانش بله. نمیتون مراجعه بکنن. شوارتز 2015 در خصوص مراقبت های بعد از جراحی
بله.
حالا بعد من رفتم اینو علمی هم در آوردم که عدد اکتان یا اون ضریب انرژیزایی این روغن زرد گاوی حتی از گلوکوز خالص بالاتره.
جاله.
یعنی گلوکوز خالص بله. که 3-6-8-12-6 نسبت به این روغن حیوانی که از شیر گاو تهیه میشه اکتانش پایین تر. دلیلش هم اینه که این 4 تا کربن داره
بله.
ولی گلوکوز 6 تا کربن داره
درست.
و مولکولاش به هم تنیده تر نسبت به این. پس خیلی عالیه که در واقع شما از این ماده استفاده بکنین، از شیر گاو روغنی که تهیه میشه، روغن زرد گاوی اصطلاحاً. بعضیا مثلا به چیز میگن روغن محلی میگن،
روغن کرموشایی میگن.
بعضیا میگن آقای دکتر چرا میگی روغن کرموشایی، ما تو شهرمون داریم از اونم بهتره. ولی خب دیگه حالا ما
اصطلاحه آره دیگه آره. همینجور مغازه هم میگن روغن کرموشایی آره. داریم آره.
پس بنابراین اتفاقا نوع بودارش بهتره، چون قدیم حکما میگفتن چیزی که بو نداره خاصیت هم نداره. جوان هم که از بوی روغن حیوانی بدش میاد ولی آروم آروم بدون که دعواشون کنید، آروم آروم به غذا اضافه کنید. قدیمی ها میگفتن عطر روغن حیوانی، یعنی آروم آروم آدم عادت میکنه. پس بنابراین اولین روغنی که خیلی خوبه روغن زرد گاوی، بعد از اون روغن شحم گاوه. باز ببینید همیشه روغن ها گاو بهترینه، گوشت ها گاو بدترینه. یادتون باشه بدترین گوشت گوشت گاوه، بهترین روغن هم روغن گاوه. پس بعضی ها میپرسن میگن آی دکتر شما میگه گوشت گاو بده، خدا برای چی بس گاو آفریده؟ گاو که فقط یه مصرف نداره.
بله
مثلا دیگه. گاو رو شما میتونید برای شیرش، برای لبنیاتش اگه به درست
بله
با مصلحاتش استفاده بشه و برای روغنش استفاده میکنین. در بعضی از مکاتب میدونین که اصلا کشتن گاو و